أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلاما و زدنا بذلک یا رب اکراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 130 جلسه از جلسات کلاس صرف. یه روایتی رو عرض کنم، جریان و داستان جالبی است در بعضی از کتب روایی نقل شده، اونم این که یه وقت پیامبر اعلام کردن به مردم که فردا همه روزه بگیرن و فرمودن که هر کس که روزه گرفت بیاد فردا از من اجازه افطار کردن بگیره. خب مردم هم ظاهراً یه روزه مستحبی بود که، یعنی بدون این فرمایش پیامبر نمیخواستن روزه بگیرن، ولی پیامبر فرمودن روزه بگیرید، مردم همه روزه گرفت. بعد میگه دم افطار یه مردی آمد گفت من از طرف 3 از زنان مسلمان آمدم، اونا دیگه حیا کردن از این که بیان و آمدم که مثل بقیه که دارن میان و اجازه افطار میگیرن منم بیام بالاخره اجازه افطار بگیرم. پیامبر فرمودن که اونا که روزه نبودن، این مرد که حالا خب واسطه و نائب بود گفت که چرا من گفتن که ما روزه ایم، برو از پیامبر اجازه افطار برای ما بگیر، همون فرمایش خودتون دستور دادید ما هم رفتیم روزه گرفتیم. بعد پیامبر بهش میگن که میخوای بهت اثبات کنم اینا روزه نبودن و تو طول روز چیزی خوردن، برو بهشون بگو که قی کنن برگردونن. آره پیامبر خلاصه بهش میگن که میخوای بهت بگم که اینا تو طول روز روزه نبودن و چیزی خوردن، برو بهشون بگو غیب کن. این مرد میره و میگه آقا پیامبر گفتن شما روزه نبودید. گفتن آقا ما که روزه بودیم. گفتن نه خلاصه بهت غیب کن. رفتن و شروع کردن غیب کردن، دیدن بله معده‌شون پر از تیکه های گوشت. اومدن پیش پیامبر چه خبره، قضیه چیه؟ که انه او تمام این کلاس درس برگزار شده بود برای همین تیکه، پیامبر این تصرف تکوینی رو بکنه، این اتفاق بیفته، این رخداد بیفته برای این تیکه. پیامبر فرمودن که شما در طول روز غیبت کردید و کسی که غیبت بکنه روزش ارزشی نداره، روزش بی ارزشه. نه اینکه از نظر فقهی، باز چند روز دارم تو این روایت ها تاکید میکنم، نه اینکه روزش باطله، ولی اون اثر روزداری نیست. و خلاصه گفتن رنج گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردید ولی اثر روزه در شما نیومد. مسئله غیبت مسئله خیلی حساسی است. عادت کنیم در مورد کسی اساسا صحبت نکنیم. فقها میگن غیبت 2 ملاک داره. مردم اینو خیلی وقتا نمیدونن. یعنی در 2 جا غیبت محقق میشه. 1 گفتن ای به طرف حتی اگر راضی باشه. ای به طرف و در موردش بیا صحبت کنی حتی اگر راضی باشه. ای به ولی، یه وقت عیب نیست، یه چیزیه مثلا فرض کنید کچلیه. حالا کچلی ممکنه مثلا عیب تلقی نمیشه دیگه، حالا یکی میدونیم راضی میم در مورد کچلیش هم صحبت میکنی خب اشکال نداره، ولی عیب نقص نداشتنهای که عیب تلقی بشه حتی اگر راضی باشه در موردش صحبت کنیم جایز نیست حتی اگر راضی باشه. دوم چیزی که خدا پنهان کرده حتی اگه عیب نباشه، یعنی حتی اگه در ظاهر بگی آقا مثلا قدش فلانی، اشاراتی به این که همه هم میدونن، ولی خب یعنی چیزی که خدا پنهان کرده رو نباید گفت. یه کاری از یه کسی دیدیم خلاصه یه عیبی دیدیم نباید بگیم. سعی کنیم خلاصتا در مورد دیگران تا میتونیم صحبت نکنیم، در مورد خودمون صحبت کنیم. بهترین راه برای فرار از غیبت اینه که آدم محدوده صحبتاشو در مورد خودش و اطرافش و اینا، خیلی در مورد دیگران نظر ندیم. خب اما برسیم به ادامه بحثمون. در جلسات قبل در محضر دوستان عزیز بحث جمع سالم از نظر محتوا تمام شد، گرچه که خب عرض کردم این درس‌ها درس‌های پرنموداری است. البته اون شاکله کلی این نمودارها، خدا حفظ کنه، اون نمودار بحث مؤنث رو اون بود، هم توی جمع سالم مذکر به دادمون رسید، هم تو جمع سالم مؤنث، ولی به صورت کلی خب نمودارهای متعددی است. دوستان حتما باید با مثال و تمرین اینا رو تو ذهنشون تثبیت کنن، حداقل در حد مثلا این تمارینی که کتاب میده دوستان باید مسلط باشن دیگه. یک کلمه میدن میگن آقا شما باید جمع سالمش رو بنویسید، مثلا جمع سالم داره یا نداره. این نوع سوال طبیعتا از دوستان توقع میره که بتونن جواب بدن. چون درس تمام شده، تمرینات صفحه 311 رو میخوایم حل کنیم. من تا قبل اینکه به اینا برسیم، درس جدید رو شروع کنیم که بالاخره الان دوستان یک حال بهتری نسبت به آخر ساعت دارن. بعد انشالله برگردیم، هر مقدار وقت داشتیم تمارین رو حل کنیم. درس 39 هم رسیدن به قسمت دوم نمودار جمعه. ما گفتیم جمع ها دو دسته است، یا جمع سالمه یا جمع مکسره. جمع سالم که جمع سالم مذکر و جمع سالم مؤنث باشه رو خوندیم و الان میرسیم به جمع سالم مؤنث، جمع مکسر. در مورد جمع مکسر، خب همونطور که از اسمش هم پیداست، جمعی است که مفردش شکسته شده، لذا میگن که ممکنه یکی از این اتفاقات در جمع مکسر افتاده باشد که یا حرفی اضافه شده یا حرفی کم شده یا حرکتی تغییر کرده. اینا اینجوری هم نیست که یا این باشه یا این، ممکنه با هم باشه دیگه. یه چیز دیگری هم ممکنه داشته باشیم که حالا در موردش صحبت میکنیم. حرفی اضافه شده مثل رجل میشه رجال، حرفی کم شده کتاب میشود کتب. حرکت ها تغییر میکنه اما قضیه، یعنی اون در واقع جمع همونه. مثلا اسد میشود اسد، اسد القابه، کتاب معروف فی احوال الصحابه، اسد میشه اسد شیران. بعض وقتا هم ترکیبی دیگه، مثلا همین رجل که رجال میشه، دقت میکردید رجل شده رجال، حرکت ها هم عوض شده، کتاب شده کتب. یه چیز دسته آخری هم داریم، میگن اونایی که تغییراش تقدیری هست، تغییر کرده ولی تو نمیبینی. مثلا مثال میزنن به فولک، جمعش میشود فولک، جمع فولک میشه فولک. این فولک یعنی کشتی، این فولک یعنی کشتی ها. از کجا بفهمیم؟ از قرائن. در مورد این دسته بعدن صحبت میکنیم، اینایی که به اصطلاح میگن تغییراش تغییر تقدیریه، پشت صحنه ایه، ما نمیفهمیمه. در مورد این دسته از کلمات بعداً صحبت میکنیم. کتاب هم همینا رو گفته دیگه، جمعی که در بنای مفرد آن تغییرات رخ میدهد، اون تغییرات هم عبارت از تغییر حرکات، کم شدن برخی حروف، اضافه شدن برخی حروف، کم شدن برخی حروف و اضافه شدن برخی دیگر. ها ممکنه ترکیب باشه دیگه، یه چیزایی اضافه بشه یه چیزایی کم بشه. غلام میشود اغلمه، یه همزه بهش اضافه میشه، تا اضافه میشه، اون الف وسط میره. خب حالا این چیز خیلی بحثی نداره. آماده کنید خودتون رو توی این درس برای یه سری اصطلاحات جدید. اصطلاحات جدیدش خیلی مهمه توی این درس، بقیه چیزاش بیشتر سماعیه، کارهاییه که یه بار به گوشتون بخوره بس. در مورد این که یک کلمه ای رو ما می‌خوایم جمع مکسر ببندیم، بر چه وزنی جمع مکسر ببندیم؟ به صورت اولیه ما هیچ قاعده ای نداریم، یعنی که بتونیم مثلا قسم حضرت عباس بخوریم که رجل حتماً جمع مکسرش رجال قیاساً، نه. ما داریم لغت ببینیم، لغت هست که میگه رجل مثلا آیا جمعش ارجل میشه یا رجال میشه، رجل آیا جمعش مثلا کدومی که از اینا میشه، و این کاملا سماعی است. لذا وزن جمع مکسر تماما ما دست به دامن لغتیم و هیچ اظهار نظر خودمون نمیتونیم بکنیم. منتها بعدن که این سماعها رو در کنار هم قرار دادن، یه نتایج جالبی گرفتن، نتایج جالبی فی الجمله به دست اومده. اولا که خب تعداد صيغه ها و وزن های جمع مکسر بالاست، یعنی بعضا فکر میکنم تا حدود 30 خورده ای وزن، 34-35 وزن گفتن، بلکه بیشتر. از قدیم 34 وزن تو ذهنم، حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی وزنهاش که خب زیاده، اینجوری نیست که یه وزن دو وزن سه وزن نیست، وزنهای متعدد است. اما یه سری حدوداً الگوهایی میتونیم کشف کنیم. ولذا جمع مکسر رو با چند تا مثال کنار هم قرار دادن تا یه حدی آدم میتونه رو پای خودش وایست. مثلا وقتی میدونم جمع قاضی میشه قضات، جمع داعی میشه دعات، جمع هادی احتمال میدم هدات باشه، این قیافه. وقتی جمع فاطمه میشه فواتم، جمع فاحشه میشه فواحش، مثلا جمع جاریه میشه جواری، اینم حدودیه. بعد اون وقت اینا رو اومدن درصد، یعنی بهش درصد دادن، حالا چقدر درسته، بعضیش 100%، یعنی همیشه اگر شما وزن فوائل دیدی جمع فاعل است، فؤات به اون قیافه دیدی مثل قضات دعات اینا، بغات بغات دیدی بگو این باقی بوده شده بغات. بعضیاش هم تا یه حد کمتری مثلا حدودیه تقریبا. ولذا چون این مسئله سمایی بوده، برخلاف صرف ساده که اینجا چند صفحه شروع کرده بود این نکات رو گفتن که مثلا فرض کنید که اگه وزن فاعله باشه میشه فوائل، نمیدونم اینا رو گفته بود، کتاب خودش رو خیلی محدود کرده در قالب مثال‌ها، از همین باب که یه بار اینا به گوشتون بخوره و بیشتر نخواسته ازتون کار بکشه، طبیعتاً حفظش هم دیگه دوستان توقعی نمیره که بگیم آقا اینا رو باید حفظ کنید، یه بار برای به گوش خوردن. کاری که اینا انجام دادن از اون ور قضیه است، یعنی اومدن گفتن آقا یه سری کلمات داریم اینا بر وزن افعال جنبسته میشن، مثلا قوم میشه اقوام، حزب میشه احزاب، حر میشه احرار، صاحب میشه اصحاب، اما از اون ورشو نگفتن که مثلا پس فعل بر وزن افعال جنبسته میشه و حالا فقط هم این فعل نیست دیگه، فعلهای دیگه هم میتونی پیدا کنیم که جمعش افعال باشه، مثل یه فعلایی که جمعش افعال باشه داریم؟ نه، اون که کبراست، فعل. یه فعلی داشته باشیم که وزنش بشه افعال، چی داریم؟ نه چی؟ نه، فعل که وزنش بشه افعال چی؟ سعد؟ نه، اون بود، بود میشه ابعاد دیگه، نداریم تو ذهنتون چیزی نداریم. شر میشه اشرار دیگه، فعل افعال. خب بله، بحر ابهار، آفرین، خوبه، راه میفتی کم کم. الباب، بله، بله، تو اون فعله، لب میشه الباب، لب میشه الباب. اون وقت یه سری فعلایی داریم میشه افعال، این زیاده دیگه، این راحت میتونیم بگیم، مثل حزب که میشه احزاب، چیزای دیگه هم داریم، مثلا این خیلی شایع‌تره، چند تا بگم یا میگید؟ فکر، افکار دیگه، فعل که بشه افعال، چی؟ رزق، ارزاق، شعر، اشعار، ذکر، اذکار، رزق، ارزاق، این زیاده. پس می‌بینیم فعل‌ها تمایل دارن به افعال، فعل‌های زیادی داریم که افعال جمع بسته شد. فعل مثل حور که میشه احرار، فرمودن لب الباب، چی؟ بود ابعاد، فعلایی که افعال میشه. من تا میگم کتاب اینوری رو بررسی نکرده، اونوری گفته یه سری کلمات داریم به وزن افعال میاد دیگه، ما برای اولی این کارو کردیم ولی برای بقیه نمی‌کنیم دیگه، ولی میشه از اونورم نمونه‌هایی رو پیدا کرد. و یه نکته‌ای هم در مورد جمع مکسر که باید این نمونه ها باشه، اگه نباشه یه گیری داره که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. خب یه وزنی داریم به نام فعول که پس می‌فهمیم فعول میتونه تو جمع مکسر هم دیده بشه، مثل عین که میشه عیون، علم که میشه علوم، جند که میشه جنود و شاهد که میشه شهود. پس وزن فعول میتواند وزن جمع مکسر باشه، کما اینکه قبلاً به عنوان وزن مصدر دیده بودید اینو، مثل خروج، دخول، نزول، اونا مصدر بودن، جمع مکسر هم میتونه باشه توی بعضی از ریشه ها. سجود، نه سجود مصدر، سجد چیزه، رکن، رکن سجود، چرا سجود هم داره، بله، لغت تو جمله که این مصدره یا جمع مکسره قرائن، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خب فعال مثال میزنه به رجال، کرام، ندام، ندمان میشه ندام. الان هم اینجا مثلا ندمان که میشه ندام، جالب بدونید عطشان میشود اتاش، یعنی از همون، یعنی فعلانه فعال میشه. خب کلمات فراوانی به ویژه بسیاری از اسمهای ثلاثی مجرد بر این سه وزن جمع بسته شده. یه وزن دیگه که میخواد معرفی کنه برای رباعی هاست که فعالل باشه. درهم میشه دراهم، وسوسه میشه وساوس، حتی خماسی ها هم میان تو این وزن. سفرجل میشه سفارج که قبلا خوندیم، چون پنج حرف و این چهار تا میخواد یه دونه لام الفلش میفته. بعد میگه چیزایی که هم آهنگ با رباعی ها هستن هم آهنگ با فعالل جمع بسته میشن. مثلا مسکن که شبیه جعفره میشه مساکن، مدخل مداخل، مکتب مکاتب و مکاتیب. لذا اینم حالا مد نظر دوستان باشه. پس میفرماید همچنین اسمای ثلاثی مزید که از جهت تعداد حروف و حرف یا سکون و حرکت یا سکون حروف نظیر این کلمات هستند، با وزن مشابه فعالل جمع بسته میشن. مثلا اکبر میشه اکابر، اسبع میشه اصابع، انمله، انمله به چه معنا؟ انمله لو دنوت انملتن لحرقتو لحترقتو. انمله این بند انگشت، این جمله‌ای که جبرائیل توی معراج به پیامبر گفت، من یه قدم یه انمله دیگه با تو بیام من میسوزم، میکنه اون مقام دیگه مقام نیست که من بتونم دوام بیارم. چی؟ اصابع اسبع انگشت، این بند انگشت داره. خب بعدش هم یه جدول آورده صفحه 314 که به نظرم دیدن این کلمات، ولی که ما الان نمیخوایم بخونیم، ولی دیدن این کلمات خالی از لطف نیست، چون بعضی وقتها اینا به چشم میخوره و یه بار دیده باشیم که اینا جمع چیان. مثلا ساده رو میبینیم بدونیم چیه، نمیدونم جهل رو میبینیم بدونیم چیه. یه دور دوستان خودشون این رو بخوانن و ببینن، براشون نکات جالبی میتونه داشته باشه. مثلا اینکه وزن فعله که رومات مثال زده، قضات مثال زده، دعات مثال زده، همین الان میشه فهمید که این اصلا مال ناقص هاست، مال اسم فاعل ناقصه. هر اسم فاعل ناقصی بر وزن فعات، قاضی قضات، داعی دعات، هادی هدات، رامی رومات و تا آخر. این خلاصه اینو ببینید دیگه. بریم سراغ نکات صفحه بعد. فهموندن که اولا که ممکنه یه اسم چند تا جمع مکسر داشته باشه. نکته اول، چند تا در واقع یه اسم چند تا جمع مکسر، هیچ اشکالی نداره. مثلا فرض کنید بحر، هم بحور داریم هم ابهار داریم هم ابهر داریم، هیچ اشکال نداره. حالا اینکه چرا چند تا داریم یه نکتهشو بعداً میرسیم. یه نکتهش هم اختلاف قبایل عرب، اون قبیله ابهر میگفته، اینجا بحور میگفتن، اونجا ابهار میگفتن. بعداً تجمیع کردیم لغت فصیح عرب رو، گفتیم این کلمه در عرب فصیح در سه وزن به کار میره. ولی یه نکته دیگه هم داره که حالا پایین صفحه میرسیم. بله نه، فؤاد که نیست. فؤاد چه وزنیه؟ یعنی الفش رو زائد میگیری یا اصلی میگیری؟ اگه اصلیه باید برگرده تو وزن به حروف اصلی دیگه. نه، این فؤاد آهنگ فؤاد، این وزن نیست. این چیزی که بعضی وقتا من میگم این وزن نیست. مثلا فرض کنم میگم قاله بر وزن فاله، این وزن نیست، یعنی ضرب آهنگ اینطوری. خب نکته دوم هم این که بعضی وقتها این کلمات با این در واقع جمع مکسر باعث می شود که کلمات به اصل خودشون برگردن. اگه یادتون باشه قبلا خدمت دوستان گفتیم چهار تا چیزه که هر اسمی رو توی یکی از این چهار تا بیاری بالاخره خودشون نشون میده که حروف اصلی من چیه. خاطرتون از چی هست؟ جمع مکسر، مثنا، تصغیر و مصغر رو گفتم، منصوب. این چهار تا همون تصریفات اسم. هر کلمه بیاد بالاخره توی یکی از این چهار تا دیگه باید یک کلمه خیلی پوسکلوف باشه، وگرنه نوعاً اینجوریه که خودش رو نشون میده. ولذا مثلا فرض کنید نار. خب مصناش کنیم، مصناش چی میشه؟ ناران. اینجا که از خودش رو نشون نمیده. جمعش چند تا نار؟ نیران. میگم خودشو نشون نمیده، نمیفهمم خب چی بوده. چون نوران هم باشه میشه نیران، نیران هم باشه میشه نیران. خب دیگه مصغرش چی میشه؟ آه. واو میبیاد. یه هوی واو خودشو نشون میده. نویره. نمیگیم نویره مثلا. یه جوری بالاخره تو یکی از این حالتها خودشو نشون میده. مثلا اب و اخ تو مثنا خودشو نشون میدن. اخوان، ابوان. اینجا هم همینه، میگه که بسیاری از اسمای مفرد که مشمول تغییرات صرفی بودن هنگام ساختن جمع مکسر به اصل خودشون باز میگردن. مثلا میت که دو تا یه میبینیم یهوی میشه اموات، اون و خودشو نشون میده. اخ میشه اخوان یا اخوه. فم میشه افواه. مثلا حروف اصلی فم چیه؟ فوه هست. این هه چی شده و این میمه از کجا اومده دیگه، اینا رو باید توی نحو بخونیم. ما میشه میاه. میاه که حروف اصلیش میهه باشه. خب یه نکته هم میگن که قاعده اختصاصی اعلال، یکی دیگر از قواعد اعلالی که میخوایم اینجا یاد بگیریم، شبیه سوام که سیام میشد، اینجا هم اگه یه فعال داشته باشیم واو به یا تبدیل میشه. لذا سواب با سه نقطه میشه سیاب، رواز میشه ریاض. این ریاض و سالکین، ریاض و الجنه که میگن جمع روزه است. روزه هم یعنی یه قطعه از زمین، یه قطعه ظاهرن از قبل یادم یه قطعه خوش آب و هوا اینطور تو ذهنم. جمع مکسره دیگه. آره ریاض جمع روزه است. خب اما برسیم به جمع قله و کسره. اولین اصطلاح جدی که میخوایم تو این درس ببینیم جمع قله و کسره است. دقت کنید رفقا، ما توی عرب وقتی اومدیم بررسی کردیم جمعای مکسر رو، دیدیم بین جمعای مکسر این چارتا افعال، افعول، افعله و فعله، دیدیم بین این جمع مکسرها با غیر اینا یه فرقی هست. بین این جمع مکسرها و غیرشون یه تفاوتی. چه تفاوتی؟ دیدیم غالبا عرب وقتی میخواد جمعهای 3 تا 10 بگه از اینا استفاده میکنه، جمعهای بیشتر از 10 اگه میخواد بگه از این استفاده میکنه. چون جمع اساسا برای بیشتر از 3 دیگه. وقتی میگم مثلا جاء الرجالون یعنی حداقل 3 تا مرد، ولی ممکنه 40 تا مرد اومده باشن دیگه. ولی وقتی نگاه کردیم دیدیم این 4 تا وزن برای 3 تا 10 هند. حالا اینکه 10 داخل هست یا نیست این یه بحث دیگه است، فعلاً باش کار نداریم. و اینا برای بیشتر از 10 هند، یعنی این دسته بعدی ها برای بیشتر از 10. لذا گفتن ما به این 4 وزن میگیم اوزان جمع قله، به این غیر اینا میگیم اوزان جمع کثره. اونایی که دلالت بر قلت میکنن یعنی 3 تا 10، و اونایی که برای بیشتر از 10 میشن اینا. هر چی غیر اینه، یعنی تو همون جدول نگاه کنی هر چی غیر ایناست میشن جمعای کثره. خب این تا اینجاش که حل. آیا پس میشود بگم هر وقت من افعال، افعول، افعله، فعله دیدم دلالت بر 3 تا 10 میکنه، و از اون ور هر وقت غیرش رو دیدم بر بیشتر از 10 دلالت میکنه؟ میگیم نه، قرینه میخواد. بعضی وقتا اگه قرینه بیاد ممکنه افعال باشه ولی بر بیشتر از این دلالت کنه، ممکنه از اینا باشه ولی بعد دلالت بر 3 تا بکنه، که حالا همینا رو تو کتاب داریم الان میخونیم. پس اینم یه نکته. ببینید پس نکته اول 4 تا وزن داریم، بررسی کردیم دیدیم غالبا اینا برای 3 تا 10 به کار میره، هر چی غیر اینه برای بیشتر از 10. نکته دوم، آیا میشه اینا برای بیشتر از 10 و اینا برای کمتر از 10 به کار برن؟ بله با قرینه میشه. نکته سوم، یعنی پس من هر جا هر افعالی دیدم، هر افعلی دیدم، هر افعلی دیدم، هر فعلی دیدم جمع قله است؟ نه. دقت کردی؟ اینجاش دیگه نه. یعنی اینجوری نیست که هر وقت افعال دیدی، افعل دیدی، افعله دیدی، فعله دیدی بگی برای 3 تا 10 غالبا. نه. یعنی چی؟ آقا همه حرفی زدیم به این معنا بود که آره، ولی میگیم نه. اومدیم بررسی کردیم کجا عرب از افعال افعول افعل و فعل اراده 3 تا 10 میکنه که از غیرش اراده این بکنه، دیدیم فقط تو اون ماده هایی که هم وزن جمع قل داره هم وزن جمع کسره داره، جمع قلاش برای 3 تا 10 اینا برای بیشتر از 3. یعنی اگه یه اسمی هم توی وزنای جمع کسر که میتونست متعدد باشه وزن جمع قله‌ای داشت، هم وزن جمع کسره‌ای داشت، اینا برای 3 تا 10، اینا برای 10 تا بیشتر. ولی اگه فرض کنید یه کلمه‌ای بود که فقط وزن جمع قله داشت، در این صورت جمعش بر چی دلالت میکنه؟ بر نه. خب جمع دوتاش چی میشه؟ بر بیشتر از 3. یا یه کلمه‌ای بود فقط وزن جمع کسره داشت، اینم بیشتر از 3. فقط جایی که وزن جمع قله و وزن جمع کسره با هم داشته باشه جمع قلهاش دلالت میکنند بر 3 تا 10 و اینا دلالت میکنند بر 10 به بیشتر. آره اینم تازه غالبیه، اینم غالبیه، نمی بدون قرینه. پس این نکته ای که گفتیم جمع قله دلالت میکنند غالبا بر 3 تا 10 و جمع کسره دلالت میکنند بر 10 به بیشتر، برای جاییست که یه مفرد هر دو جور جمعشو داره، در این صورته که عرب وقتی اینو به کار میبره و وقتی اونو به کار میبره فرق میکنه. مثال بزنیم، مثلا کلمه شهر که در عربی معنای ماهه، میگن دو تا جمع داره، شهور و اشهر. خب یه مفرد داریم، هم جمع قله توش میبینیم افعول، هم فعول میبینیم که غیر این 4 تاست و میشه جمع کسره. تو این جور کلمه ای اگر اشهر دیدیم غالبا برای 3 تا 10 و اگه شهور دیدیم برای 10 به بیشتره. ولی یه کلمه ای اگه فقط جمع کسره داشت، یا فقط مثلا فرض کنید رجل مثلا فرض کن رجال، یا رجل رو میخواستم مثال بزنم، رجل میشه ارجل. خب اینجا این کلمه فقط همینو داره، چه این دیگه نگیم ارجل یعنی مثلا برای فقط خصوصا مثلا 3 تا 10، نه، هر پای همه مسلمان ها رو شامل میشه، ارجلکم همه پاهاتو. خب اینم حالا همین، کل جمع قله و کسره همینه، من تا اینجا رو یکم با تطبیق بدیم دیگه. ببینید جمع مکسر 2 گونه است، قله و کسره، یعنی اون وزنا 2 دستن، یا اون 4 تان یا نیست. از بین اوزان جمع مکسر 4 وزن افعال افعول افعله و فعله به جمع قله معروفند که در صورت عدم وجود قرینه بر 3 تا 10 فرد از مفرد خود دلالت میکنه. کتاب میگه 10 هم داخل در مقیا هست، یعنی مساویه رو باید بذاریم. اما بقیه اوزان جمع کسره هستن که در صورت عدم قرینه بر بیشتر از 10 فرد دلالت میکنه. خدا حفظ کنه استاد نحو ما رو، ما برای که این 4 تا رو یاد بگیریم خب یکم سخته دیگه، افعال افعول افعله فعله، حالا میشه با همین ضرب و انگا یاد بگیریم. من خدا اومده بود به ما یاد داده بود که میگفت اقلام افتاد در ابهر شد اطعمه اخوه. نه به معناش توجه کنید، اقلام یعنی اجناس، افتاد توی دریا شد خوراک برادرام، اقلام افتاد تو ابهر شد اطعمه اخوه. اگه با این راحت تری تفس کنید، اقلام افتاد تو ابهر شد اطعمه اخوه، دقیقا همینه دیگه، افعال افعول افعله فعله. میتونی اونو حفظ کنی حفظ کنی، میتونی وزن رو حفظ کنی حفظ کنی، هر کدوم الاخر براتون راحت تره، خودتون مخیر. خب تمام، این پس به صورت کلی این تفکیک، این البته این تفکیک همین نکته نارنجی که نوشتی، البته این تفکیک تنها در حالتی است که یک مفرد با هر دو وزن قله و کسره جمع بسته شود، که در این صورتی که این تفکیک وجود داره. در نتیجه اسمهایی که تنها یکی از دو وزن یاد شده را داشته باشند، یعنی تنها دارای یکی از دو وزن یاد شده باشند، بر 3 فرد به بالا دلالت میکنند، چیزی که نوشتیم. خب حالا بریم سراغ مثال ها. مثلا شهر به دو صورت اشهر و شهور جمع بسته می شود که کاربرد آن در آیه فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین. وقتی که این 4 ماه تمام شد تو مسئله پیمان مکه، وقتی این 4 ماه تمام شد بعد فاقتل المشرکین، بریم به جنگ با مشرکین، میتونید بکشید. خب الان میپرسم شهرهای حرام چند تاست؟ 4 تاست دیگه. اون وقت اینجا الان اشهر که وزن افعول هم هست، جمع قله است، برای بین 3 تا 10 که 4 باشه به کار رفت. اینجا جمع قله است و بر کمتر از 10 دلالت میکنند. در آیه ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، ماها در نزد خدا 12 تاست. ماها 12 تاست. خب شهور به کار رفته برای بیشتر از 10 که 12 باشه. البته گاهی با وجود کاربرد هر دو نوع جمع برای یه مفرد، باز جمع قله با قرینه برای دلالت بر بیشتر از 10 به کار میرود. مثلا یکی از کلماتی که باز هر دو جور جمع رو داره عینه. عین هم اعیون داره هم عیون داره. من تا الان میخوام یه موردی ببینیم که با قرینه، با اینکه این اعیونه ولی برای بیشتر از 10 به کار میره. خداوند تو قرآن میفرماد یعلم خائنت الاعیون، خدا میداند خیانت چشمها را. خب چشمها که 3 تا 10 نیستن، چشمهای همه ها، اینکه بیشتر از 10، لذا اعیون اینجا با قرینه بر بیشتر از 10 به کار رفت. بله بله، اصل اینه که برای 3 تا 10 بیاد، خلافش قرینه. نمیدونم اینکه هدف بلاغی داشته باشه، نمیدونم. البته حالا بماند که مسئله جمع قله و مسئله جمع کسره از اساس اختلافی است. این حرفا رو البته تو فضا ادبیات کمتر میشنوید، ولی تو فضا فقه که فقها دیگه خیالشون راحت هر فحش رو دروری بدن به جای بر نمیخوره، مرحوم صاحب جواهر دارن میگه که مسئله جمع قله و کسره از اختراعات ادباست، نه عرب ها. اینا ادبا در آوردن، عربا در نیاوردن. یعنی از اساس اصلا این تفاوت ها ایشون ممکن میگه هر جا قرینه است بر 3 تا 10 بگی 3 تا 10، هر جا بیشتر بیشتر دیگه، تهش اینه آخرش با قرینه میخوای بفهمی دیگه. لذا اینا رو ادبا میگن. البته ادبا فایده های ادبی هم بار میکنن، بعدا میرسیم اینا فایده هایی هم داره برای خودش. خب ادامه بدیم. یا مثلا از اون ور فعلا داریم مثال های اونایی که جمع قلن ولی بر بیشتر از 10. شاکرن لانعمه، حضرت ابراهیم شاکر انعم خدا بود. خب نعمت های خدا که 3 تا 10 نیست، بیشتره. لو انما فی الارض من شجره اقلام، اگر همه چیزایی که تو زمینن از درخت ها اقلام بشن. خب اینجا اقلام درخت ها که 3 تا 10 نیستن، بیشترن، ولی با قرینه داره بر بیشتر از 10 دلالت میکنه. همان گونه که گاه جمع کسره با قرینه بر کمتر از 3 دلالت میکنه. مثلا میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 تا قرء زنای مطلقه باید صبر کنن، دوران پاکی 3 تا قرء باید صبر کنن. خب 3 تا قرء، قروء با اینکه جزء هیچ کدوم از اون 4 تا نیست، جمع کسره است، ولی دلالت بر 3 میکنه، خودش گفته دیگه 3 تا. خب یه قاعده علال هم ببینیم که باید اضافه بشه به صفحه 155. عین الفعل صيغه های جمع قله آن دسته از قواعد علال که موجب ساکن شدن حرف عله متعلق حرک میشه جاری نمیشه. اگر شما خواستی رو عین الفعل جمع قله یه علالی بزنی که اون علال باعث میشد عین الفعلش ساکن بشه، شرمندتی میگم چه قاعده ای نداری. پس اگر خواستیم یه قاعده علال رو عین الفعل اجرا کنیم که اون علاله باعث بشه عین الفعل ساکن بشه، حق نداریم. لذا اینو در صفحه 155 اضافه کنید. یکی دیگه از موردها که فکر می‌کنم میشه مورد نهم یا هشتم، مورد نهم ظاهرا نهمه. مورد نهم عین الفعل جمع قله، عین الفعل جمع قله به شرط اینکه سبب ساکن شدن آن شود، یعنی به شرط آن که اعلال سبب ساکن شدن آن شود. این میشه مورد نهم. پس مورد نهم از جایی که یک کلمه معتل العین داریم ولی قواعد اجوف روش اجرا نمی کنیم، اون جمع قله است که اگر خواستیم روش اعلال اجرا کنیم ساکن بشه. لذا مثلا همین کلمه اعیون، خب قاعده یک اختصاصی اجرف شاملش بود، یعنی حرف علم ما قبل صحیح و ساکن باید حرکتشو میداد به قبل، مثل یقولو که میشه یقولو. چرا اینجا نمیشه اعیون بشه اعوینو و بعد بشه اعونو؟ به جهت اینکه اگه بخوام این قاعده رو اجرا کنیم این ساکن میشه و خب حق نداریم ساکنش کنیم. تو اعیون مثلا همین اتفاق میفته، ولذا تو این موارد ما اعلال اجرا نمی کنیم. احوال مثلا قاعده نداره، ادور نداره، اعیون نداره، اجوبه نداره. بله اگه در جایی قاعده اعلال باعث ساکن شدن نشه جاری میشه، مثلا ایوان میشه ایام، مشکلی نداره. سوره میشه سیره، اینا مشکل ندارن، ولی در صورتی که باعث ساکن باعث ساکن شدن بشه مشکل داره. خب این تمام. پس این جلسه رفقا ما کار خاصی نکردیم، یه جمع کسره خوندیم، یه جمع مکسر خوندیم که جمع مکسر در مفرد یه سری تغییراتی رخ میداد، یه سری جمع داشت که جمعش ما از شما نخواستیم، سماعی بود، لذا اون هیچ. جمع مکسر رو گفتیم، یا جمع قله است یا جمع کسره. جمع قله است یعنی یکی از این چهار وزنه، جمع کسره است یعنی غیر این چهار وزنه. حالا کسره بودن و قله بودن چه تأثیری تو معنا داره؟ در تأثیر معنایش گفتیم که جمع قله برای 3 تا 10 بدون قرینه و اونی که دیگه هم برای بیشتر از 10. این ثمره فقهی داره ها، این ثمره فقهی داره بحث جمع قله و کسره، دقیقاً بحثش مستقیم توی فهم روایت. یه بحثی داریم توی فقه به نام منزوحات بئر، منزوحات بئر. حالا الان چاه نداریم، آب لوله کشی خیلی به اینا بر نمیخوریم، ولی اون زمان آب از چاه میکشیدن، چاه هم خب بزرگ بود دیگه، میافتاد حیوان توش، مرغ میافتاد، خروس میافتاد، داریم تو بعضی روز گاو افتاده تو چاه. بعد خب اینا میرفتن اون ته میافتادن، چاه هم که 1 متر 2 متر 10 متر نبود که حالا مثلا بگیم گاو رو بکشیم بالا دیگه، میگفتن افتاده دیگه چیکار کنیم، مرده و میمرد. خب وقتی میمرد این مردار میشد، چون ذبح شرعی که نشده مردار شده. بعد آب چاه بالاخره تحت تاثیر قرار میگرفت دیگه از این گاوی که مرده و خب داره متعفن میشه. بعد سوال پیش میومد که آیا این چاه نجس شده یا نشده و چی کار کنیم. حضرت میفهمودن که برید نزح کنید، نزح یعنی آب از چاه کشیدن. و باب منزوحات بر برای حیوانهای مختلف با جثه های مختلف، مثلا اگه مرغ بیفته مثلا 10 دلو بکشی بسه، اگه گاو بیفته مثلا 50 دلو بکش بریز بقیهش رو استفاده کن مثلا، که حالا اساسا این واجب بوده یا مستحب بوده هم یه بحثیه. وقت اونجا حالا یادم نیست در مورد کدوم، فکر میکنم گنجش که اگه اشتباه نکنم، میگه دیدیم یه گنجش گفتاد تو چاه چقدر بکشیم. حضرت میفرمایند که تعبیر روایت فکر می‌کنم با خز گفته، گفت می‌فهمن خز منها، این حضرت می‌فهمن که خز منها عدلی. عدلی رو بعداً می‌خونیم که عدلو بوده، عدلو در وزن افعل، عدلو عدلی شده. البته خوندیم ها، تعالف تعالی میشه دیگه، تعالف تعالی میشه، عدلو عدلی میشه. خب این یعنی چی؟ چند تا بگشم؟ عدد نگفته حضرت. جمع قله هم هست و اتفاقا از این جمع قله هم هست، هر دو جورشو داره، یعنی هم عدلوف داره هم وزن دیگهش، وزن دیگهش یه وزن دیگه هم داره که خلاصه جمع کسره. خب حالا اینو من چند تا بگیرم، چند تا بکشم؟ آیا دلالت بر 3 تا 10 میکنه که مثلا فرض کنم 4 تا بکشم بس دیگه عدلی سرق میکنه، یا باید حتما بیشتر از 10 تا بکشم؟ این تأثیر داره اینجا، دقیقاً تو همینجا بحث جمع قله و کسره رو فقها مطرح میکنن، میگن بستگی داره این جمع قله باشه و شما قائل باشی که همینجا مرحوم صاحب جواهر میگه بابا اصلا جمع قله و کسره بذار کنار، ما تو همه موارد این که جمع دارن در بیشتر از 3 میکنه، لذا شما هم 3 تا بکشی بسته دیگه، 3 تا بکشی عدلی صدق میکنه، چه میخواد قله باشه چه کسره باشه، ولی به هر حال اینجا محل بحث هست. خب یه سری اصطلاحات دیگه داریم، جمع الجمع، صيغه منتهی الجمع، اسم جمع، اسم جمعی جنس، که این ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. تمارین این بحث تمارین رجوع به لغته. از یه جهتی دوستان خوبه اینو داشته باشن، و البته نمیخوام که با نرم افزار سریع بزنید و سریع پیدا کنید، چون با نرم افزار اینا راحت میاد، این ورشو بزنید اون ورشو میگه، اون ورشو بزنید این ورش میاد. میخوام که خود دوستان برن و آشنا بشن با نحوه بیان در واقع جمع مکسرها. سوال 4ش باز راحته، سوال 4 اونایی که جمع میخواد، حالا البته بعضی از قسمتاش هم نخوندیم، گفته که جمع مکسرهاشو پیدا کنیم، مثلا ابل جمعش چی میشه. ولی سوال 5ش سوال سخت است، این که از اون ور بخوای کشف کنی. دارم برعکس میگم؟ آها بله بله برعکسه. سوال 5 راحته، سوال نه اشتباه میگم، سوال 6 سخته. سوال 6 با مراجعه به کتاب لغت مفرد جمع های قرآنی زیرا پیدا کنی. الان اساور جمع چیه؟ من کجا دنبالش بگردم؟ مثلا فرض کنید که مقامع جمع چیه؟ مقام من حدید تو قرآن داریم. مقالید جمع چیه؟ اینا سخت. اباریق جمع چیه؟ اینا سخته. لذا خوبه دوستان این کارو انجام بدن. تو کلاس ما خیلی فرصت نمی‌کنیم اینا همه رو بخوایم حل کنیم، طول می‌کشه. ولی یه چند تاشو از دوستان خواهیم پرسید دستگرمی برای جلسه بعد. انشالله تمارین جمع سالم و این تمرین ها و انشالله این درس رو تمام می‌کنیم. چهار درس الان فقط. 5 و 6 الان میتونن دوستان حل کنن. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.